رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 14 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ساکنان تتارستان در سوگ قربانیان قطار در فروشگاه قضا نشستند. پترو پروشنکا از کاهش نزاع در شرق اوکراین خبر داد و حکومت مصر درباره بنیاد پایتخت نو کشور تصمیم گرفت. تفصیل خبرها. در جمهوری تاتارستان روسیه با یاد قربانیان سوختار در مرکز تجارتی ادمیرال شهر قزان روز شنبه روز ماتم اعلان شده بود. بر پایه اطلاع رسمی در این حادثه 17 نفر به هلاکت رسیده، 19 نفر دیگر تا حال زیر خرابه هایند. فاجعه باعث مرگ 4 شهروند تاجیکستان هم شده است. در چارچوب تفتیش پرونده روز جمعه حسین قهرمانوف رهبر شرکتی که مرکز تجارتی را به اجاره گرفته بود برای دو ماه بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی میگویند که او از جمله انتقال کارمندان به جای امن را انتقال تشکیل نکرده است. فروشگاه ادمیرال یکی از بزرگترین مرکزهای تجارتی قزان شب 11 مارس با کمی آتش رفت. گفته می شود که سوختار 4000 متر مربع زمین مرکزی تجارتی را فرا گرفته بود. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین درباره کاهش نزاع در شرق کشور خبر داد. در صحبت با شبکه تلویزیونی یک جمع یک شام جمعه او گفت که چند روز اخیر در دانباس یگان نظامی اوکراینی کشته نشده است. اظهارات پترو پروشنکا یک ماه بعد از آن پخش شد که سران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در نشست طولانی در شهر مینسک سازش نوی آتش بس در شرق اوکراین را هماهنگ کردند. بر پایه این سازش نیروهای حکومتی و جدای خواهانی رستبار سلاحی وزنین را از خط جبهه بیرون کشیدند. رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه تلویزیونی هشدار داد که به خاطر جلوگیری از نزاع‌های نو، کیف با 11 کشور اروپایی در مورد خرید سلاح آتش‌فشان قرارداد امضا کرده است، اما او از یگان کشور نام نبرد. در همین حال خبرگزاری اونیان روز 14 مارس خبر داد که نیروهای حکومتی در کنار روستای پسکی و شهرک اودیفکای دنیسک از سوی جدای خواهان تیرباران شدند. بیتوی خبرگزاری گروه های تروریستی روسیه در نزدیکی های شهر شیروکینا واقع در کنار ماریوپل هم سوی نظامیان اوکراینی آتش کشیدند. اما رسانه های روسیه با تکیه به اظهارات رهبران جمهوری خودخوانده دنیسک نوشتند که یک گروه از نیروهای اوکراینی موقع گروه دیگری خودی را تیرباران کرده است. حکومت مصر درباره بنیاد پایتخت نو کشور خبر داد. مصطفی مدبولی وزیر ساختمان مصر در یک فروم اقتصادی در شهر شرم الشیخ گفت که قرار است بنیاد پایتخت نو 7 سال ادامه کند. پایتخت در منطقه میان قاهره و بحر سرخ در حدود 700 کیلومتر مربع و برای دستی کم 5 میلیون نفر بنیاد خواهد شد و قرار است که همه اداره و مؤسسه های دولتی و سفارتخانه ها به آنجا کوچانیده شوند. در پایتخت جدید مصر 2000 دانشگاه و مکتب و 600 مؤسسه طبی ساخته می شود. مصطفی مدبولی گفت برای بنیاد پایتخت نو به آن خاطر تصمیم گرفته شد که تا 40 سال آینده تعداد ساکنان قاهره نظر به امروز دو برابر افزایش یافته به 40 میلیون نفر خواهد رسید. مقامات مصر درباره نام پایتخت نو هنوز تصمیم نگرفتند. گردباد مدهش پن روز شنبه در کشور وانواتو واقع در اقیانوس آرام بیدادگری ها کرد. خبرگزاری رویترز با تکیه به نوارهای ماهواره ها نوشته است که شدت باد در تا 340 کیلومتر در یک ساعت و بلندی موج بحر تا 8 متر بود. صدها بنا و منزل خراب شده در اکثر مناطق وانواتو برق آب و رابطه تلفنی نیست. درباره قربانیان آفت طبیعی رسماً اطلاعی نشر نشده است، ولی با معلومات کارمندان ریاست مسائل بشری سازمان ملل متحد فقط در ولایت پینام بر اثر گردباد 44 نفر به هلاکت رسیدند. هواسنجان هشدار میدهند که شاید پیم تخریبگرترین گردباد در تاریخ اقیانوس آرام شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو هم در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. روز ماتم در تاتارستان. آیا قربانان سوختار در مرکز تجارتی قزان امکان نجات دادن جان خود را داشتند؟ پول کم و مشکل بیشتر خواهد شد. صندوق بین المللی پول 30% کاهش یافتن مبلغ های مجران کاری از خارج و تاجیکستان را پیشگویی کرده است. و آفتاب چهار فصل سال خانه را روشن خواهد کرد. چرا در تاجیکستان تا حال به بنیاد نیروگاه آفتابی شروع نکرده اند؟ ساکنان جمهوری تاتارستان روسیه روز شنبه در سوگ آنهایی نشستند که سوختار در مرکز تجارتی ادمیرال شهر قزان بر رشته عمرشان میقراض زد. بر پایه اطلاعی رسمی در این حادثه 17 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 19 نفر دیگر تا حال بی‌نام و نشانند. فاجعه باعث مرگ 4 شهروند تاجیکستان هم شد. محمد اگمزاد، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که یکی از قربانیان حادثه، قاسم جان تورایوی 44 ساله، در پایتخت تاتارستان مکانی آخرت پیدا کرد.
روز جمعه در یکی از مسجدهای بسیار هم با نفوذ شهر قزان که با نام آیله، مسجد آیله در قزان معروف است، جنازه یکی از این جوانان تاجیک که در سوختار رفتیده است با اشتراک زیاد هموطنان برگزار گردید و او را با اجازه پدر و مادر و خیش اقربایی که در تاجیکستان دارد در شهر قزان به خاک سپردند. صدی امروز باشد، چنانی که اطلاع گرفتیم از کنسولگری جمهوری تاجیکستان در اوفا، تربت یکی از دیگر شهروندان تاجیکستان را توسط خطر قزان دوشنبه که شرکت هواپیمایی اورالسکی اویلینی درست کرده است فرستادند. فعلا 3 نفر شهروندان تاجیکستان در بیمارستان شهر قزان به مورد تبابت قرار گرفتند. 3 نفر دیگری که از اینها پیشتر بودند، علاقه آنها بعد از معالجه از بیمارستان جواب شدند. اینها ستاروف عبدالسلام عبدالجباروویچ، میروف عبدالنظر عبدالستاروویچ و نباد سید خوجا رحمت اللهویچ که فعلا در بیمارستان هستند. 3 نفر مولانا و خیرنسا، قندیلوف تاجیدین و عابیدوف کرامتالله بعد معالجه از بیمارستان رها یافتند. عموماً این وضعیت وضعیتی هست که همه ما را نگران کرده است و چنانی که پیشتر هم خبر داده بودیم، هم سفارت تاجیکستان در سیمای سفیر تاجیکستان و هم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار همدردی کردند و گذشته از این دیروز در یک صحبت تلفنی یک دیپلمات بلندپایه دستگاه مرکزی وزارت کره خارجه روسیه نیز اظهار همدردی رابطه وزارت را بیان داشت.
محمد، اخیرا یکی از مسئولان وزارت حالات اضطراری روسیه گفت بیشتری قربانیان حادثه می توانستند خود را نجات دهند، اما برای از چنگ آتش خلاص کردن مال و کالایشان رفتند و جان باختند. این فرضیه آیا از سوی تاجیکان مقیم قزان و شاهدان حادثه هم ارائه شده است؟
ما این مسئله را بارها با رابریت دیاسپورای تاجیکان در شهر قزان با نماینده وزارت مهنت و مهاجرت که در اونجا قرار دارد و همچنین با کنسولگری هم بررسی کردیم من فکر میکنم که حال حاضر پیش آوردن کدام یک فرضیه که آیا میتونستن اونها رها یابند یا نه از چند لحاظ نادرست است. نخست از لحاظ آن که این وضعیت وضعیت متیش است. فکر میکنم که بعضی جزئیات پسیپردگی این حادثه با گذشت چند فرصت روی کار خواهد آمد و از جزئیات آن بیشتر ما آگاه خواهیم شد. اما ببینید که خیر انسانیت از هر یک سوداگر و آدمی که با سودا سر و کار دارد شاید فکر میکند که از کمترین فرصت استفاده کند که مثلا مال و کالش را نجات دهد. اما خب دیگر این فکر میکنم که یک حکم تقدیر است و به این مسئله فکر میکنم میتواند مثلا مقامات سعودی و مقامات مثلا تفتیشاتی بخواهد هم.
تشکر محمد یگمزاد، سخنگوی سفره تاجیکستان در مسکو بود که با او در رابطه با ساختار در مرکزی تجارتی شهری قزوین صحبت میکردیم. برپای اطلاعی اخیرم تعداد قربانیان این فاجعه تا به 17 نفر رسید. برپای خبرهام در چارچوب تفتیش پرونده روز جمعه حسین قهرمانوف رهبر شرکتی که مرکزی تجارتی را به اجاره گرفته بود برای 2 ماه بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی او را از جمله در آن عبدار میکنند که انتقال کارمندان به جای امن را تشکیل نکرده است. یادآور میشیم که فروشگاه ادمیرال یکی از بزرگترین مرکزهای تجارتی قزوین شب 11 مارس به آتش گرفت. گفته میشود که ساختار 4000 متر مربع زمین مرکزی تجارتی را فرا گرفته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و گزارش نوبتی ما هم در رابطه با مهاجران کاری است. بنابر یک پیشگویی صندوق بین المللی پول، امسال مبلغی که مهاجران کاری از خارج به تاجیکستان میفرستند 30% کاهش خواهد یافت. متخصصان بانک گفتند که این گونه کاهش نظررس بدون شک به همه بخش های حیات تاجیکستان تاثیر خواهد گذاشت. بنابر به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، سال 2014 مبلغ فرستاده مهاجران در مجموع 8.3% کاهش یافته بود و پول عمومی فرستاده آنها 300 میلیون دلار کمتر نظر به یک سال پیش بود. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما نور محمد خالزاده.
در سال 2015 اگر این مبلغ ها 30% کاهش یابد، در آن صورت باید انتظار بود که پول مهاجران به 2.730 میلیارد دلار خواهد رسید یا 1.170 میلیارد دلار کمتر خواهد شد. ایدین بیبالوف نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بر رادیوی آزادی چنین گفت:
بخشای خدمت رسانی بیشتر آسیب پذیر خواهند بود، ولی ساحه های دیگر نیز ضرر میبینند. از بس که پول های انتقالی مهاجران بخش مهمی درآمد خانواده ها به شمار می رود، قابلیت خریداری آنها پایین خواهد رفت.
سال 2014 مبلغ های مهاجران تقریبا نصف درآمد ناخالص ملی تاجیکستان یعنی 45% را تشکیل داد. کنستانتین بندرینکا رئیس مرکزی بازار آزاد تاجیکستان میگوید با نظر داشت این حکومت تاجیکستان باید برای حمایت اجتماعی اهالی برنامه ها تهیه کند، زیرا آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به همه ساحه های حیات اثر میگذارد. آقای بندرینکا چنین میگوید:
در نوبت اول این تأثیر را در خانواده ها احساس خواهند کرد، زیرا امکانات آنها برای خریداری مال و کالا محدود می شود. بخش تجارت نیز ضرر خواهد دید و واردات مال و کالا به کشور کاهش می یابد. قشرهایی که بیشتر از حساب پول مهاجران زندگی خود را می چرخانند، در خریداری بعضی از محصولات خودداری می کنند.
در دوام 2 سال گذشته در تاجیکستان ساختمان خانه ها اوج گرفت، از حساب مهاجران شماره خریداران خانه ها بیشتر شد. به این دلیل شرکت های ساختمانی درآمد کافی به دست می آوردند و کارشان رونق یافته بود. اکنون خریداران کمتر و در صورتی به فروش نرفتن خانه ها سرعت کارهای ساختمانی ضعیف خواهد شد. حتی امکان دارد که بعضی شرکت های خرد کارهای ساختمانی را باز دارند. رئیس مرکزی بازار آزاد تاجیکستان میگوید 30% کم شدن انتقال پول مهاجران به آن معناست که فعالیت های اقتصادی ضعیف و سرچشمه های درآمد بودجه از حساب انداز کم می شود. به این دلیل حکومت باید برای سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی از جمله پرداخت نفقه یا کمک پولی ها به قشر آسیب پذیری جامعه برنامه ها تهیه کند. بهرام شریپوف کارمندی مسئول اسوسیاسیای بانکی تاجیکستان میگوید با نظر داشتی چنین بحران حکومت حالا یک برنامه ضد بحرانی آماده کرده است و با نهادهای مالی جهان و کشورهای خارجی برای جلب سرمایه همکاری های فعال را پیش گرفته است. ولی آقای شریپوف اعتراف میکند که کاهش انتقال پول از حالا در نظام بانکی مشاهده میشود.
علاقه تاثیرش رسیده صبح است. از کم شدنی حجم انتقال مبلغ ها این یک ساحه بانکی است، چون که حجم انتقال ها کم شده است و هم قربی مبلغ هایی که از خارجه با اسعار خارجه می بیان بازی کرده است و این خوفی معین را به سیستم بانکی تاجیکستان می تواند رساند. در اینجا در بانک ملی همچون تنظیمگری بازار بانکی و اسعاری حرکت کرده ایستاده است با واسطه استفاده ذخیره های طلای اسعاری خود پول ملی را از بی‌خودشوی نگاه داشت.
لیکن این ذخیره ها کمند و برای بانک ملی تاجیکستان نیز مشکلی ها پیش می آید، چون در شرایط کنونی تاجیکستان اجرای برنامه های انرژتیکی مسئله مهم استراتژی به شمار می رود. سوال پیش می آید که آیا کاهش انتقال پولی مهاجران به این ساحه تأثیر خواهد داشت؟ میرسعید سعیدوف دکتری علوم اقتصاد و نماینده تجارتی تاجیکستان در روسیه بر این عقیده است که این برنامه ها چندان ضرر نخواهند دید.
این بر ساختمان های انرژتیکی تاجیکستان تاثیر نمی رساند، چون که ساختمان های انرژتیکی تاجیکستان اساسا از روی مبلغ بودجتی و مبلغ سرمایه گذاران خارجی هست. قریب ضرر نیست، هست و احد کم است، 5-6% است.
بهرام شریپوف هم این عقیده را جانبداری میکند و میگوید نیروگاه های برقی آبی سنگتوده یک و سنگتوده دو تا حال از حساب سرمایه گذاری های روسیه و ایران و بانک ها و کشورهای دیگر ساخته شده اند و در آینده نیز همین روند ادامه مییابد. مثلا بعد از ارزیابی های مثبت بانک جهانی از طرح ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، حالا تاجیکستان برای جلب سرمایه به ساختمان آن تندر یا آزمون جهانی اعلام کرده است. به این دلیل کاهش پول های مهاجران به این بخش ناچیز است.
نظرها به تاثیر کاهش انتقال مبلغ های مهاجران کاری به اقتصاد تاجیکستان و روز و روزگاری مردمی کشور.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
تا این دو سال آینده منزل‌های ساکنان 156 روستای تاجیکستان توسط نیروی آفتابی گرم و روشن خواهند شد. با اعتراض وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان با بطری‌های آفتابی دهه‌های تأمین خواهند شد که در فاصله خیلی دور از خط‌های برق‌گذر جایگیر شدند. گفته می شود که تا به امروز از حساب حکومت و سازمان های مدد رسان 2500 بطری آفتابی میانی نواحی دوردست تاجیکستان تقسیم شده است. در همین حال با گفته کارشناسان اکثر کشورهای آسیای مرکزی با بنیادی نیروگاه های آفتابی شروع کردند، اما در تاجیکستان آفتابی حتی پیدا کردن بطری های آفتابی مشکل است. موضوع را مؤمن احمدی خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است تا در دو سال آینده ساکنان 156 دهه کاملا به برق را با بطری های آفتابی تأمین سازد. این دهه در نواحی دوردست تاجیکستان جایگیر بوده، از 5 تا 20 خانواده در آنجا به سر می برد و از زمان بنیادشان تا کنون برق ندارند. در این دهات به گفته مسئولان وزارت انرژیتیکا و صنعت دیگر یگان راهی تامین ساکنان با برق وجود ندارد. علیشهر حسنوف متخصص یکی از رئیسات وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان امروز 12 مارس بر رادیو آزادی گفت در مورد اول تلاش می شود تا ساکنان با برق آبی تامین باشند، زیرا این نوع برق ارزان‌تر و مفیدتر برای ساکنان است. اما او می گوید با در نظر داشته که امکانی تامین همه دهات با برق آبی وجود ندارد، در چند سال اخیر وزارت مذکور از حساب حکومت و سازمان های مدد رسان 2500 عدد بطری های آفتابی و ساکنان نواحی دوردست تقسیم کرده است و حالا در نقشه است باز با ساکنان 156 دهه دیگر که با نیروی برق آبی تامین نیستند چنین بطری های آفتابی دسترس کنند. حسنوف می گوید
حالا آفتابی هر خیلی است که وابسته به همین دهه ها که چقدر دارد طلب ها همه حساب کردگی اساسان که تکنیکی دارن همونه خیلی اکمه میساز 3 کلاوات بعدش 15 کلاوات همون چند خیلی که طلب ها باشد همونه نگاه کرده پنل میچسبونده که یک خودی پنل یک دونش باشکم یک کلاواتش هست و با زیادتش هم هست.
بانک رشد آسیا همچنین 5 سال پیش 11 میلیون دلار برای تامین و دسترسی به انرژی سبز جدا کرده است که با این مبلغ بنیاد نیروگاه‌های خرد، نیروگاه‌های بادی و تامین ساکنان با بطری‌های آفتابی در نظر است. قربان جان کبودوف رئیس مرکز پژوهش و بهره‌برداری از سرچشمه‌های آلترناتیو انرژی در پژوهشگاه فیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید الکی بر اساس این برنامه در چند دهات دوردست کشور نیروگاه‌های بادی و برقی خرد ساخته شده، همچنین برخی ساکنان دیگر با پنل های آفتابی تامین شدند. اما این هم صحبت ما میگوید وزارت انرژیتیکا و برق تاجیک در سمت تامین مردم به اصطلاح به انرژی سبز سهل‌انگاری میکنند. او میگوید در حالی که ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان با بنیاد نیروگاه آفتابی آغاز کردند، هنوز در تاجیکستان مردم با بطری های خرد آفتابی دسترسی ندارند. او گفت
بگذار با 10 تا روغن نورخ بسازیم، لیکن آدما باید همون افتنو منبع انرژی داشته باشند برای خودشان خودشان را تامین کنند. مقصد در دهات است، از دریا است، از باد است، از آفتاب است، از حتی کمپلکس باید باشد. یک دهه برای یک خانه هر خیل باید باشد.
ساکنانی که از بطری های آفتابی استفاده میبرند از زود کارنوشیم شدن آنها شکوه میکنند. خورشید سفرف ساکن دهه اورگولی نواحی شورابود که 3 سال پیش بطری های آفتابی را دسترس کرده است میگوید بارها قسم های این بطری از کار مانده است که آنها را دوباره خودشان تعمیر کردند.
سخم اخلاص خریدیم، لامپشکا خریدیم، زدیم هم پنل هم خواهد که خواهد هفته و خواهد هم میگیره جمع بکنه اکلت کردن وای اکلت کسی میتوست بسید سوید سنون میشه.
این در حال است که شرکت چینی استحصالگری بطری های آفتابی با نام ینگلی سولار را اعلان کرده است که برای تامین اهالی تاجیکستان با بطری های آفتابی سرمایه گذاری میکند. تاجیکستان سالهاست تلاش دارد تا نیروگاه برقی آبی راغون که بزرگترین لایحه در آسیای میانه دانسته میشود بسازد و با این وسیله از نارسایی نیروی برق رهایی یابد. اما بیشتر از 10 سال است سری ساختمان آن با کشورهای پایانوب بخصوص ازبکستان بحث دارد. تاجیکستان امیدوار است که با ساختمان این نیروگاه مشکلی تامین با نیروی برق از میان می رود. در تاجیکستان حالا بیشتر از 200 دهه کاملا از نیروی برق محرومند و حکومت تاجیکستان تصمیم دارد این دهات را با برق آفتابی تامین سازد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم حکومت تاجیکستان درباره با پنل های آفتابی تامین کردن 156 روستای دوردستی کشور. شنوندگان ارجمند، اگر شما هم درباره این مشکل نظری دارید لطفا با بحث در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان مجازات برای والدینی که مانع در تحصیل فرزندانشان می شود شدیدتر خواهد شد. اخیراً پارلمان تاجیکستان با تصویب تغییر ایلاوه ها با کودکس جنایی برای جلوگیری از تحصیل کودکان جزای تا 2 سال زندان و از 8 تا 20 هزار سومانی جریمه را مقرر نمود. از این پیش پدران و مادران برای ایجاد مشکل در تحصیل فرزندانشان همگی تا 200 سومانی جریمه پرداخت میکردند و خلاص. تشدید مجازات به چی خاطر است و والدین و کارشناسان به آن چی نظر دارند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه شهلوی گلخوجه میشنویم.
بانو اسماعیل و یک مادر 45 ساله اقرار میکند که بنابر ناداری و کوتاه‌دستی برای ادامه تحصیل دخترش در مکتب مانع ایجاد کرده است و میگوید
من مجبور شدم که ما فرزندم هستیم که 8 برارم برای که مکتب ها همه پولاکی شده گیای شوهر من ماجره و در روسیه مکتب میره همش پول میکسه برای همه چیز پول های برای همه من شرایط خیلی پول دادن ندارم من از کریزیس رفته ایستای نداره خیلی پولی که رایی کنه که من فرزندم مانم خوانم.
این مصاحبه ما گفت با وجود آن که میداند مانع شدنی وی در تحصیل فرزند مجازات دارد ولی دیگر ناچار مانده است. ضمن با آن که هر سال مقامات از مجازات شدن دهها والدان در سراسر کشور برای نقض این قانون خبر میدهد اما گفته می شود وضع در این راستا بهبود نیافته است. بنابر آمار رسمی تنها در یک سال اخیر برای نقض قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بیش از 1000 والدین جریمه شدند که برخی از آنها صدی روی تعلیم فرزند گردیدند. محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان پارلمان روز سه‌شنبه 10 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این در همون حالتی است که عموما با تعلیم مثلا فرزند روح نمیتید اصلا در اونجا پدر و مادر جوابگر میشنند لیکن مثلا شخصانی که در مؤسسه های کودکان نگاه داشته میشوند مثلا در خانه اینترنت و در پرورشگاه ها و در دیگر جاها برای اونا این خیلی مسئولیت نبود.
وارد کردن این افغانی به کدکس جنایی کشور در حال صورت میگیرد که در تاجیکستان از ماه آگوست سال 2011 قانون مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزند عمل میکند. ضمن قبول این قانون مسئولان به موافقت آن باور داشتند و به جوابگاری ماموری کشیدن والدان را در چنین حالت یک امر موثر ارزیابی میکردند. سیاوش نباتوف حقوقدان تاجیک میگوید
نسبت به مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند یا که به مسئولیتی کردن نسبت اون که فرزند مثلا با تعلیم و تربیت فرا گرفته نمی شود در قانون گذاری ماموری جوابگاری پیش بینی شده بود در نمود جریمه کردن تا این دم اما در قانون گذاری جنایتی این مسئله بررسی نشده بود اما بعد به مسئولیتی زیاد از جانب پدر مادر و والدین فرزندان سر زدن در جمعیت فکر میکنم پارلمان هم به خلاصه اومد که جوابگاری نسبتاً وزنتر رو پیش بینی کرد
اما تحلیلگران چنین تدبیر رو کارساز و به منفعت نمیدونند و میگند قانون های تاجیکستان باید پیش از همه به شرایط کنونی مردم سازگار باشد. با گفته آنها در حالی که اکثرا خانواده های تاجیک بنابر کوتاه‌دستی مانع تحصیل فرزندان میشوند به این طرز جزا دادن سران خانواده ها عملی ناعادلانه و غیر بشری است. نعیم جان عبدالرشید یک مسئول پژوهشگاه رشد معارف اکادمی تحصیلات تاجیکستان به یک پهلوی دیگر این مساله اشاره میکند. او میگوید با آنکه والدین اکثرا از طلبات قانون آگاهی ندارند کارمندان حفظ حقوق از این سوء استفاده میبرند. جناب عبدالرشیدوف افزود
از سبب درست درک نکردن بعضی کارمندان حفظ حقوق نیست از این قانون سوء استفاده میبرند. وقتی که ما کار میکردیم در قبولگاه و تقبیلگاه نابالغان شهر دوشنبه ولی بعضی از کارمندان حفظ حقوق که از دیگر شعبه های کارهای داخلی بودند کودک را در روزانه برای از مغازه یک چی خرید کردن از نزد خانهشان داشتن آوردن و با این کار پدر و مادر رو خیلی تشویش دادن قانون رو ویران کرد فرزندتون در کوچه در خیابان ها ما نگاه داشتیم آوردیم.
با این همه از نگاه تحلیلگران باز هم تصویب چنین قانون ها مردم کمبغل و بی پشتیبان رو زیر ظلم قرار میدهد و اشراف زاده ها و صاحب کرسی ها از طلبات این قانون کنار میمانند. شهلوی گلخوجه رادیو آزادی دوشنبه.
از سوی پارلمان تاجیکستان تشدیدتر شدن مجازات والدین که مانع برای تحصیل فرزندانشان میشوند. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مطالب برنامه ما و خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه ما این گونه اند: www.radio.org azadi.org یا www.azadi.tj. و خب اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.